بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدار ما در جامعهمون باید تبلیغ کنیم، تو فرهنگ دینی و مذهبیمون اینو جا بندازیم که باید عارفانه زندگی کنیم، باید عارفانه دینداری بکنیم، باید به مراتبی از عرفان دسترسی پیدا کنیم، عرفان رو اختصاص ندیم به یک طبقه خاص. عارفانه زندگی کردن، عارفانه بندگی کردن رو باید عمومی کنیم. در روایات امام صادق علیه السلام صریحا می‌فرماید مؤمن دو چشم سر داره، دو چشم قلب. در مورد مؤمن می‌فرماید، مؤمن یعنی همه آدمایی که به اون ایمان میرسن، یعنی به اون آرامش در اثر اعتقاد به خدا میرسن، همه باید چشم دلشون باز بشه. بعد چشم دل باز شد، آدم خیلی چیزا رو در عالم خواهد دید. خب اگر کسی بخواد فیلم دینی بسازه، یک هنرمندی بخواد هر اثری رو دینی بیافرینه، این آثار رو از روی اطلاعات دینی که نباید تولید بکنه. این همون چیزی میشه که میگن شما دارید هنر رو ایدئولوژیک میکنید، دارید دین رو به هنر تحمیل میکنید، بگذار هنر مثلا آزاد باشه، عرصه خلاقیت رها باشه، فراتر از دین باشه. بله، دینی که با مغزت، با اطلاعات صرفا دینی باهاش ارتباط برقرار کردی، اثری هم نمیتونی برای اون دین تولید کنی. برای همین شما میبینید، مثلا شما نمیبینید که موسیقی مخصوص حجاب، حالا حجاب من مثال مهمی نیست دارم میزنم، به دلیل اینکه امروز متاسفانه مسئله شده تو جامعه، دارم عرض میکنم در مورد نماز بگو، در مورد روزه بگو، کسی نمیتونه برای اینها، یعنی نتونسته، یعنی کمتر تونسته آثار هنری خلق بکنه برای اینها. چرا؟ چون زیبایی اینا رو نمیبینه. دیدن زیبایی نماز و روزه و حجاب و اینا نیاز به نگاه عرفانی داره. اطلاعات رو کتابا که زیبایی اینا رو به آدم منتقل نمیکنه، که آدم باید شهود کرده باشه این زیبایی رو. حتی مثلا فیلم خانوادگی میخواید بسازید، آمار طلاق بیاد پایین، مردها به زنها احترام بگذارن، مثل پروانه ای مرد دور شمع وجود زن در خانه بگرده، این نگاه عرفانی میخواد، نه نگاه کثیف مادی. نگاه کثیف مادی، نگاه درنده خویانه مادی، درنده خویان بهشون بی احترامی میشه. نگاه گرگ صفتانه، بابا هیچ گرگ بی شرفی هم اینجوری نیست، آخه چرا به گرگ توهین میکنی؟ نگاه به چی تشبیه کنم؟ نگاه شیطان صفتانه، قهرمانان داستانش فقط زنان جوان هستند. ولی نگاه انسانی، نگاه فوق العاده نسبت به این وضعی که الان هست، نگاه عرفانی. اما نگاه خودمون که داریم بحث میکنیم چیه؟ نگاه عرفانی، نگاه عرفانی به مقوله زن محدود نمیشه کاراکتر در زنهای جوان، و این میتونه فیلمی بسازه از زنهای جا افتادهی که مادری میکنن، همسری میکنن، فداکاری میکنن، زیبایی اونو میتونه نشون بده. و مثلا مرد چجوری زنداری بکنه، زن چجوری مردداری بکنه، حتی اگه مردش یا زنش اذیتش بکنن، نگاه عرفانی داشته باشی میتونی فیلم خانوادگی بسازی، و الا از طویله عالم هستی بیرون نخواهد آمد فیلم. نگاه خدا میفرماد رابطه زن و مرد رو من نشانه خودم قرار دادم. کور باشه الهی کسی رابطه زن و مرد رو توش خدا نبینه. سمون بکمون عمیون، بکمون، بکم یعنی چی؟ یعنی لال. بوکم یعنی گنگ، نمیتونه، این نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه فیلم بسازه، نمیتونه آهنگ بسازه، نمیتونه کلیپ بسازه، این بوکمه، چی میخوای از این؟ این کوره، این کره، کوره، نمیبینه رابطه زن و مرد رو ازش خدا در نمیاره. آرامش چی میفرمه؟ یعنی چی؟ من برای شما زوج قرار دادم تا در کنار هم به آرامش برسید. به این کر و کور چی داری میگی شما؟ شک نکنید کسی نگاه عارفانه نداشته باشه، عمامه به سر باشه یا دوربین به دست، اهل شعر باشه یا اهل داستان، نمیدونم، مهندس باشه، پزشک باشه، فقیه باشه، نگاه عارفانه نداشته باشه، سمون بکمون عمیون، کور و کره، نمیتونه آیات الهی رو ببینه، نمیتونه زیبایی ها رو درک بکنه. حالا آقا نمیشه ما دینداری بکنیم بدون نگاه عرفانی؟ همین میشه که الان هست، حال خیلی ها از دین به هم میخوره. بله که نمیشه، معلومه که نمیشه. تو باید چاه بکنی، از دل چاه آب زلال بیرون بکشی، نه اینکه در چاه رو بذاری برای اشباع کاذب خودت، در چاه رو میذاری رو زمین. در چاه، این احکامی که شما اجرا میکنید بعد عرفانیش رو نگاه نمیکنی، یعنی عمق این چاه رو نکندی به سرچشمه برسی، به آب برسی. در چاه گذاشته، میگه این همه، این همه چاه، اینجا چاه نیستش که، در چاه گذاشتی. بله نگاه عرفانی باید داشت. من متاسفم براتون مذهبی ها. الف گفتی تا یا باید بری. اولش یه نام اسلام کلی کار را انداخت، همین مساجد ما با یک حرکت ساده کلی کار را انداخت. حالا باید تو این مساجد نمازهای عارفانه خونده بشه، ولی پدرت در اومده است، آبرو خدا رو بردی، نفرت نسبت به دین ایجاد میکنی. میخواستی نیای، چرا اومدی مسجد؟ این کار نبودی چرا شروع کردی؟ معموری نظر کرده مامانت، مامان حضرت مریم نظر کرد بچهش مال خدا بشه، تو مامانت نظر کرده آبرو خدا رو ببری؟ حالا دیندار شدی میخوای زندگی عارفانه نداشته باشی؟ مگه دست خودته؟ مگه کسی میتونه بگه من نمیخوام زندگی عارفانه؟ خب پدرش رو خدا در میاره. پنج مرتبه، چند مرتبه خداوند متعال هی تو قرآن میفرماید، حالا و نفس و ما سواها و نب، قسم به جان آدمی و قسم به آن کسی که این جان رو اینقدر زیبا آفریده. سواها یعنی چی؟ یعنی جان آدمی رو من زیبا آفریدم. بیش از پنج مرتبه در قرآن من این جان رو چقدر، جان انسان رو چقدر زیبا قرار دادم. و تو این زیبایی جان خودتو نمیخوای درک کنی؟ نمیشه. مگه خدا میگذره ازت؟ مگه خدا تو خلقت پیچ و مهره اضافی گذاشته؟ تو یه دونه صنعت ژاپن یه مثلا وسیله ای ساخته باشن پیچ و مهره اضافی گیر نمیاری؟ تعمیرش میگه دوتا پیچ و مهره اضافی، میگه اینا اضافی بود، بعد میذاره سر جاش، درشو میبنده. و صنعت خدا پیچ مهره اضافی داره؟ ما نمیتونیم از زندگی عارفانه صرف نظر کنیم. هنرمند پیشتازه، از همه جلوتر و زودتر میرسه به زندگی عارفانه، به نگاه عارفانه، لذتش هم میبره بیشتر. هر کی به زندگی عارفانه رسید از اون لذتش یکمی به ما میچشونه. شما فکر کردید الکیه؟ شما امام معصوم باشی، پیغمبر خدا باشی، دیگه من چه مقایسه ای بکنم که زشت اینجور مقایسه؟ ما قابل مقایسه نیستیم. آقا شما پیغمبر، تو قربانی ندی نمیتونی کار کنی برای خدا. دستگاه خدا عظمت داره، باید قربانی بدین. شما ابراهیم، اسماعیل تو بیا ذبح کن ببینم. خدا تو که نمیخوای آخر سر ذبح کنه که، الان دیگه بگذر دیگه، الان همجوری امتحان نه، اقدامش رو باید بکنه، شمشیر رو بکش. این تازه مال حضرت ابراهیم بود. آقا شما لا اله اصلا به زبونم نمیچرخه بگم شما امام حسین مثلا، نمیشه گفت. امام حسین هم باشه فداش بشم، ابوالفضل عباس هم باشه، بل تیکه تیکه کردن خودشون رو برای خدا، خدای عزه داد اثر بذارن رو دیگری. تو هیچی قربانی نداده و نچشیده این وضعات چیه و اینا، و بعد همینجوری میخوایی بزنی تار بزنی برای خدا و اینا، و دستگاه خدا حساب کتاب داره. نفس قدسی نام امام حسین علیه السلام هزینه داده باش، قربونی داده، بچه هاش داده کتک خوردن. دستگاه خدا مگه علکی همجوری کسی سرش رو منزی پایین بیاد داخل؟ باید خودت بهره‌مند باشی از نگاه عارفانه، از تلاش عارفانه، مجاهدت عارفانه، رنجی کشیده باشی در این راه، خاکی خورده باشی در صحنه روزگار. ما الان گیرمون چیه؟ گیرمون بیدینان؟ گیر جامعه ما بیدینان؟ مسئولین کشور 300 هزار تا مدیر داریم، اینا یه نیمچه عارفی برای خودشون نباشن یا خطا میکنن یا خیانت. ردخور نداره، اینیست که هست، جور دیگه هم نمیشه. آقا شما میگفتیم مسئولین مثلا به قانون اساسی معتقد باشن، این که برای اداری و مسائل حقوقی نمیدونم گزینشی و اینجور چیزاست، اینا رو بذار کنار، باید ریاضت بکشه، جلودارتر از همه مردم، باید خاک کف پاش بشه به تبرک ورداش، ولی خدا کل ملت رو لنگ میندازه کارشو. 300 هزار تا مدیر چجوری اینجوری پیدا کنیم؟ حالا هر موقع پیدا کردی حالت خوب میشه، حال جامعت هم خوب میشه، شوخی داره مگه خدا؟ بعد لذتش هم میبری، زور نمیگه خدا؟ زوره خدا بگه آقا یه غذای خوشمزه بخور، هم سیر میشی هم کیف میکنی، این زور گفتنه؟ بعد وقت داری از گرسنگی میمیری لهله میزنی، بیا این غذای خوشمزه رو بخور کیف کن، خوشمزه هم هست، حالش هم میبری، جونم میگیری، ویتامین اصلا خودش در حد تیم ملی بهت انرژی میده. حرف زوره؟ آقا این زوره؟ شما غذا نخوردی داری از دست میری، آب نخوردی داری از دست میری، میفرمان خب خنگ خدا، یعنی بنده خدا، بنده خنگ خدا، خنگ خدا، خب بخور. نه تو داری به من زور میگه، نخور. بهش میگم بابا داری میمیری، من جسم تو رو اینجوری ساختم، باید یه شربتی بخوری، یه نوشابه‌ای بزن، یه غذایی بخور. نه تو داری به من تحمیل میکنی، نخور. به پیغمبرش میگه زهر هم ولشون کن. این که آدم نیست، من گاهی من بهش دارم زور میگم. آسوده شو جانی مکن، بابا من تو رو ساختم، تو زیبایی، تو خوراکت هم زیباییه، زشتی نمیتونه خوراک تو باشه، از حلقومت پایین نمیره، سرطان میگیری، بدبخت میشی، من تو رو ساختم، انقدر زیبا تو رو آفریدم، و سویته و نفخت و فیه من روحی، انسان رو در اوج دقت، نظم، شکوه، زیبایی، سویته، این چیز عجیبه، یه کلمه ایه که بارها خدا میفرماد من انسان رو خلق کردم، نمیدونی من چجوری این انسان رو زیبا آفریدم. آقا قدم اول بس دیگه، بس این قسمت مقدمه رو رد شیم، کشتی ما رو، باشه ما میریم زندگی عارفانه داشته باشیم، مشکلات مملکت همش مال اینه که نیمبند دینداری میکنیم، دیگران هم حالشون از دینداری ما به هم میخوره، بابا حق دارن، محصول تبلیغی برای دین هنری خوب تولید نکردیم، باش آقا ما عارف نیستیم، حالا ما خواهیم عارف بشیم چیکار کنیم؟ قدم اولش چیه؟ قدم اولش معرفت نفسه. حالا ببینیم مثلا قدم اولشو. زندگی عرفانی سخته. قدم اولش ببین تو چقدر زیبایی، قدر خودتو بدون، حال کن، زیبایی خودتو ببین، زیبایی روح خودتو ببین، وجود خودتو نگاه کن. اصلا نمیخواد جایی بری. ببینید کلمه ای به نام تکامل ما تقریبا نداریم تو دین. چرا؟ تکامل یعنی ناقصی کامل بشی. آخه تو ناقص نیستی. من لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، من در بهترین وضعیت اینو ساختم. فقط خودتو ببین، اصلا نمیخواد از جا تکون بخوری. ما کلمه‌ای مثل رشد نداریم. رشد تو فارسی میگن این گیاه رشد کرد، بذار رشد بکنه. این نداریم توی دین. رشد یعنی چی؟ یعنی کوتاه، بلند بشه. من اینو در بلند قامت ترین فرض خودش خلق کردم. تو فقط قامت بلند و رعنای خودتو ببین، مگه تو گیاهی که رشد کنی؟ و بعد و نفسم و ما سواها، من این جان رو به شدت زیبا آفریدم. آقا ما میخوایم عارفانه زندگی کنیم، اول به خودت برس. نه اول بریم سراغ آقا، اول خودت رو ببین، ببین چی هستی، ببین چه قوقایی هستی، چقدر زیبا هستی. اینقدر زیبایی خودت رو درک کن که دیگه حاضر نباشی آلوده کنی خودت رو. اینقدر زیبایی خودت رو درک کن که به خاطرش از خدا تشکر کنی. اینقدر زیبایی خودت رو درک کن که به خاطر یه ذره غباری که تو موجب شدی روی این دل زیبات بنشینه، شبها بلندش گریه کنی، شرمنده خدا بشی، اصلا متواضع این خدا بشی. عارف به جایی نمیخواد برسه و همه جا رسیده، داره عکس العمل نشون میده. عارف ابو عبدالله الحسین دعای عرفه سراسر شکر. من چجوری تشکر کنم؟ عارف اون کسیه که از این در مجلس میخواد بیاد تو، امام زمان ارواحنا له الفدا بهش بفرماید که من خیلی منتظرت بودم، خیلی ممنونتم، خیلی آقایی کردی اومدی، هیچ وقت یادم نمیره. دیگه تو این جلسه زندگی نمیتونی بکنی. نفر اصلا آب و کباب میشی. میخوای بری بیرون، میگی برم جلو حضرت، میترسم بازم من تشکر کنه. آخه من چی کار کنم الان برای تو؟ عارف زندگیش اینجوریه، در مقام پاسخگوییه به خداییه که بهش محبت کرده، به چیزی نمیخواد برسه، به همه چی رسیده قبلا. عارف میفهمه محبوب خداست، خودش رو ببینه، میفهمه معشوق خداست، خودش رو ببینه. اصلا لا اله الا الله. بعد وقتی که خدا بهش دستور میده، میگه حالا این نماز رو بخون، اینقدر خوشحال میشه، میگه من بالاخره یه کاری الان در پاسخه او کاری که باهم کرده میتونم براش انجام بدم. یه دونه دیگه دستور، نه من بیشتر از این دستور نمیدم. متاسفانه خداوند متعال 7-8-10 تا بیشتر دستور به ما نداده، نمیدونیم چجوری ازش تشکر کنیم. متاسفانه وای یارو اینقدر نمیدونم چی چیه، میگه این دستورات دین خسته کننده نیست، برو بابا تو هم اصلا این ورا پیدات نشه. میخواد به پیغمبرش یه لطف بیشتر بکنه، میفرماد چون دیگه تو خیلی عزیز منی، اینا نماز شبم به تو واجب کردم. آه چه جشنی میگیره پیغمبر اکرم، میشه امتیاز پیغمبر بر بقیه که براش یه امر بیشتر واجب شده. عارف زیبایی خودشو اول ببینه، خودشو دوست داشته باشه. یکم اخماتونو باز کنید. آدم فیلم بعضی از هنرمندا یا آثارشون رو میبینه، میگه ناراحتن اینا، غر میزنی چرا اینقدر؟ کی شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد؟ شعر تر و خاطری که هزینه که نمیگه که، باید یه جوری باشه خود این فیلمساز از فیلمش خوردنی تر باشه. میری پیشش ها میگه این یه قطره از دریای وجودش رو خود تونسته اینجا انعکاس بده، خودش چقدر خوردنیه، چقدر زیباست روحش، چقدر مثبت نگره. ما الان تو جامعهمون مهمترین کمبودی که داریم چیه؟ مثبت نگریه. یعنی شما میگید زندگی عارفانه یعنی زندگی شاکرانه، بلی تو قرآن فرمود و قلیل من عبادی الشکور، کمن از بندگان من که شکور باشن، عمیقا سپاسگزار باشن. اصلا یارو قاطیه، همه شاکیه، خودشو همه جا مونده و همه جا رونده میدونه، میخواد با چهار تا کف مردم به یه جایی برسه. این که بابا ولمون کن تو رو خدا. این خاطریست که حزین، شعر تر ازش در میاد، خودش در اوج خوشحالی و مسرت باشه. اوه ابا عبدالله الحسین تو گودی قتلگاه، تو اوج اصلا این روحیه که بخواد نعوذ بالله زبانم لال قر بزنه، اصلا نبود توش، شادابتر میشد، داشت نقشش رو خوب ایفا میکرد، ظلم و جور رو هم میدید، عشق هم میریخ، ولی گل از کلش میشکفت. میگفتن بعضی از یار ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بعضی از یارانش اینجور بودن، تازه همه اصحاب کربلا اینجور نبودن اینقدر شکفته بشن. زندگی عارفانه از کجا باید شروع کنیم؟ از خودت، حست، حالت باید خوب باشه. فکر کن حالتو خوب کن. چی برات کم گذاشته خدا؟ می اومد پیش امام صادق از گرفتاری‌هاش شکایت میکرد، آقا میفرمود خب حالا بیا یه بار مرور کنیم ببینیم چیا داری. بعد با هم مرور میکردن، این کم کم هی گل از گلش باز میشد، و خب این سلامتی که تا حالا داشتی، این نمیدونم چی حالا اون فرد همون زمانم سلامت بود، اینقدر میگفت این اینقدر باز میشد، حاجتی یادش میرفت. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد من ضمانت میکنم کسی راضی باشه از خدا دعا کنه مستجاب بشه، مستجاب و دعوه است، مستجاب و دعوه شاخ و دم که نداره که، راضی از خدا. بعد دعا کن همه چی بهت میده خدا، حالت باید خوب باشه. من یادمه مثلا حدود 20-30 سال پیش این حرف توی سخنرانی های ما مثلا خیلی مشهور بود، میگفتیم تا خوبها خوبتر نشوند بدها خوب نمیشوند. هنوز هم همونه، پیش رفتی نکردیم، میبینید که الان تو حرف بودیم، چون حرف درستی، آخه حرف درست هیچ وقت کهنه نمیشه که، کسی نمیتونه ازش رد شه، برای همیشه همینه. حالا من نمیخوام بگم خوبا نیستن تو جامعه، خوبی ها اون زندگی عرفانی خوشگل و قشنگ نیست، چرا؟ هست، کسی نمیتونه اینا رو به تصویر بکشه. از همین خوبی های عارفانه یه نمونش همین زحمت هاییست که بچه ها برای این موکب کشیدن و موکب های دیگه، همون عشق، همون شور حسینی. باور کن خیلی ها برای امام حسین کار میکنن، مزد نمیخوان، به دلشون نگاه میکنی میگه آخه خیلی امام حسین به گردن ما حق داره، این زندگی عارفانه است، این آغاز زندگی عارفانه. بعد مفتخر مبتهجه به این که حسینیه، میگه فقط منو بیرون نکنه امام حسین، همینه زندگی عارفانه، همینه. خوشبخت از این که حسین داره، حسینی هست. برید آقا اربعین برید حالتون خوب بشه، یه چند لحظه‌ای به خودتون افتخار کنید، ببالید حسینی هستید، حس کنید از این همه منفی نگری علیه خودت نجات پیدا کنی. تو کسی هستی
که خدا به تو حسین داده و حسین به خاطر تو هزینه داده، تو به خاطر تو، به خاطر من، امام حسین به خاطر خدا. شهید صدر میفرماید به خاطر خدا معنای دقیقش یعنی به خاطر مردم. امام حسین به خاطر ما رفت گودی قتلگاه، ولی توی خلعی بود با خدا. خدا مگه آزار داره اولیاشو اینجوری؟ ما چراغه به خاطر پیام رسانی به ما، به خاطر دستگیری از ما، به خاطر برو اربعین حالت خوب بشه، پذیرایی اختصاصی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. وقتهای دیگه هم میری این مقایسه کنی اربعین چه خبره، حالت خوب بشه کمی، راضی بشی. زندگی عرفانی رو از کجا آدم شروع میکنه؟ از شکر، از شیرینی. قبلش آقا من عرف نفس فقط عرف ربه، از معرفت نفس. خب در معرفت نفس چی میخوای ببینی؟ اون چیزی که خدا تو قرآن گفت، زیبایی روح خودت. ببین به هیچی راضی نمیشی به این سادگی. ببین تو اینقدر فراتر از هر لذتی هستی، با هر لذتی آرامش پیدا نمی کنی و میخوای عبور کنی ازش به لذت بعدی برسی. به خودت زیبا نگاه کن، ببین آرام و قرار نداریم. فرمان قلب در سینه انسان آرام و قرار نداره. انسان موجودیست بیقرار، در روایت امام صادق علیه السلام انسان موجودیست بیقرار 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 تا برسه به خدا، اون وقت آروم میگیره. وقتی این بیقراری رو نگاه کن، یه وقتی سر خسته شدنت از شغلت، یه وقتی هر دفعه یه جوری خودشو نشون میده، بعد بعضی وقتا هم گیر میدی به این و اون. بابا گیر این و اون نیستن. چیزی رو تو این زمین بخوای عوض کنی حالت خوب نمیشه. دو روز یه آخر تنوع طلبی هم بری نمیشه، حالت خوب نمیشه. تو باید به یه جای دیگه برسی. اینقدر تو غرب جوانای مرفهی که به عرفان رسیدن تعدادشون زیاده. یکیشون به ما پیام داده بود از آلمان که من اینجا شغلم خوبه، همه چی مرتبه، ولی آرامش نداشتم، راضی نبودم، احساس می‌کردم از همه چی بیزارم، به پوچی رسیده بودم. فلان بحث‌ها رو که شنیدم فهمیدم گم شده من چیه. همین دیشب یک کارگردان محترمی تو جلسه بود، بعد از جلسه به من میگفت، ایشون میگفتش که شب قبل یکی از دوستان ما از آمریکا زنگ زده بود، خودش درسش بالا، حقوقش بالا، خانومش همینطور، هر دو تو آمریکا دارن تدریس میکنن، پول همه چی. یک کارگردان دیشب تو جلسه نشسته بود، یک کمی از بحث به همین مباحث اشاره کرد، گفتیم آرامش یادتون هست؟ از آرامش صحبت کرد، گفت، میگفت برای من عجیبه، اون از اونجا دیشب من زنگ زد گفت من اینجا آسایش دارم، آرامش ندارم. ما اگه ارزه داشتیم همین حرف اینو به تصویر میکشتیم با فیلم هایی که تو اروپا ساختیم یا تو ایران، تو ژاپن ساختیم یا هر جای دیگری، ارزه داشتیم فیلم یه همچین حقیقتی رو ساخته بودیم، دنیا رو متحول کرده بودیم. آرامش کجاست؟ آرامش کجاست؟ هیچ کجا جز در خونه خدا. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. خدا که یه خلقتی نمی کنه که خلقتش از دستش در بره، که کجا میدی؟ آغاز زندگی عرفانی نگاه مثبت. ببینید اینا چند تا حرف نیست، آغاز زندگی عرفانی معرفت نفس. تو نامه حضرت امام به عروسشون چی بود نامه؟ یه قسمتیشو خوندم برای شما. میفرماید ما چیکار باید بکنیم؟ باید بیایم خودمونو بشناسیم. حضرت امام خلاصش گفت آدم باید بیاد چیکار کنه؟ خودشو بشناسه. خودشو که شناخت میفهمه چی میخواد، میفهمه چی میخواد از زندگی. این قدم اوله. این معرفت نفس خب اولش با زیبایی خودت مواجه میشی، قبل از اینکه بفهمی چی میخوای میفهمی چی داری. من تعداد شعرهایی که دیدم درباره گدایی از اربابمون ابا عبدالله الحسین خیلی هزاران برابر بیشتره از شعرهایی که تشکر میکنه از حسین، مفتخره به حسین، کیف میکنه به خاطر حسین علیه السلام. خب باید تو فرهنگ و ادبیات اون تغییر ایجاد کنیم دیگه. وقتی که خودت رو ببینی هم زیبایی خودت رو میبینی، هم شکر میکنی، هم میری سراغ پاسخی که حالا نیازهای تو داره و بعد چه نیازهای خوشگلی داری و بعد این نیازت چی هست. ما همه چی تو صندوقچه خودمون هست، صندوقچه وجود خودمون. صندوقچه هم نیست، اقیانوسه، جهانیست بنشسته در گوشه ای. اقیانوس کوچیکه، یک جهان بزرگ در وجود انسان هست. قدم اول عارف شدن، خب بعد چیکار کنیم؟ از آدمای منفی، مایوس، سیاه پرهیز کن. اگه خواستی بپرسی هوا گرمه بیرون یا سرد، آفتاب مثلا چجوریه، سوالای ساده میخوای بکنی، از آدم منفی سوال نکن. خودت برو ببین بیرون چی، اصلا باش حرف نزن. عذاب علیم صحبت با چنین آدم هایی. با صدای بلندم اعلام بکنید توی فرهنگ و جامعه. مثلا طرف به طرف میگه که چه خبر، میگه ای والا بدبختی. تو اول بدبختی رو دیدی؟ تو بوی انسانیت به مشامت خورده؟ پیغمبر خدا با چند تا از اصحابش داشتن مثلا لاشه مردار سگ مثلا تعفن زده بود و کرم و همه چی. یکی میگه او چه بوگی اندیم گرفته، اینو خاک بریزه. یکی میگه چه کرما رو نگاه کنسن. من روز به سرعت متلاشی کردن چی هر کسی میگفت. پیغمبر خدا اومد چی دارید نگاه میکنید؟ اوه چه دندونای تمیزی داره، الهی دورت بگردم که چشمت فقط زیبایی رو ببینه. اون لاشه مردار متعفن سگ رو هم دندون سفید خوشگلش رو دیدی، سفیدی دندونش رو دیدی. حتی تو باید پیغمبر بشی، دورت بگردم. و آدم ها اینجور آدم ها رو میکشن، چون میدونی اینا وجودشون علامت اینه که بقیه مریضن. تو عرصه سیاسی هم همینه ها، سیاسی جنایتکار رذل کسیه که سیاه نمایی بکنه، کثیف‌ترین انسان روی زمینه، پلیدترین انسانه، شخصیت نداره، از حیوان پست‌تره. بعد بعضیا اصرار دارن این سیاه نمایی رو به دیگران هم غالب بکنن، بعد این سیاه نمایی دروغ میگن. مثلا اون لاشه سگ مردار یه چیزیه، دو تا هم میذاره میگه خرچنگا رو نگاه کن. دیگه خرچنگ نداره که، کرم زده دیگه، خرچنگ که از کجا آوردی؟ دو تا هم میذاره روش. چقدر این انسان پیش با یه عارف نشست و برخاست کردی ببینی از اینا چجوری. یه صاحب دلی، من نمیخوام اسم ببرم، الان تو اوج کهولت و بالاخره بیماری هستن، خدا سلامت بداردشون، همین نفس میکشه برای شهر ما، از سرمون هم زیاده. مناظرات انتخاباتی یک هفته قبلش آقا پسرشون به بنده میفرمودن، گفت بابام گفت تلویزیون از خونه ببر بیرون، تلویزیون از خونه ببر بیرون. آدم سیاسی انقلابی هم هستا، اینا به خاطر رقابت میخوان کثیف نمایی بکنن. و این کلماتش تو خونه پخش بشه، من یه آلودگیشو به این سادگی میشه ابین برد. دود بود به دیوار میرفتیم رنگ میزدیم، بعد تموم شد گفتیم تموم شد مناظرات، گفت خب بیارید. مثلا تلویزیون تو خونه نباشه. سیاست عین دیانت است، سیاست عین عرفان ماست. حالا شما ببینید یه روزی خواهد رسید غیر از عرفا رو تمام مردم دنیا اجازه نمیدن برن تو عرصه سیاست. مگه هر ام قمری باید بره تو سیاست کثیف کاری بکنه؟ خدا کل اون قوم رو با اون محاسبه میکنه. شما فرماندارتون میدونی بابا ما چه گناهی داریم، بابا حالا فرماندار ما هر کی بود، اصلا شمردن مقدار ثواب اون مردم متناسب با اون فرمانداره، معنویتش، مدیرش، مدیر کل هرچی هست. دوباره رفتم توی ضرورت زندگی عارفانه. بی خیال ضرورت، زندگی عارفانه از اینجا شروع میشه، از معرفت نفس. معرفت نفس اولش مدهوشت میکنه، اولش شاکر میشی، اولش مثبت نگر میشی، اولش راضی میشی، اولش شاد میشی. با شادی باید شروع کنی، نه با احساس بدبختی. آقا پس این که گریه میکنن اینا چی؟ آقا اینا اولش شادن گریه میکنن. تو خودت الان نگاه کن، وقتی ما شاد نیستیم مگه گریه میکنیم؟ دمق. اگر هم گریه کنیم خاک تو سرمون میکنه با اون گریه، ملائکه میگن فلان فلان شده ناکن. طرف میره حرم امام رضا علیه السلام، از خدا شاکیه، نمیدونه که بابا امام رضا طرف خداست و کی اومد اینجا شکایت کنی. حالا من انشاءالله فردا صبح شما رو تو حرم امام رضا انشاءالله دعا کنم که اینجوری من رو تحمل میکنید. من همیشه دعا میکنم کسانی که مستمع کلمات بنده هستن، میگم خدا اینا یه زجری کشیدن تو زندگی، بالاخره من به سهم خودم براشون هر موقع، هر شبی، موقعیتی، موقع دعا باشه، برای هر کسی بنده رو تحمل میکنه دعا میکنم. حالا بالاخره من دعام برای شما هرچی باشه مستجاب انشالله. لذا عذرخواهی ما رو تو همینجا بپذیرید که داریم به شما زحمت میدیم. قدم اول برای یه زندگی عارفانه اینه، خودتو ببینی. قدم دوم چیه؟ هدف نهایی زندگی تو ببینی و روش وقت بگذاری فکر کنی. من به چی میخوام برسم؟ به هر چی میخوام برسم تموم میشه. خود تو پاسخ نهایی، خودت پاسخ نهایی من هستی. خب خودتو به من نشون بده. درخواست تو برای دیدن خدا شروع کن. این هم قدم دوم. اگه من فردا شب قدم سومی گفتم، میگم حالا یه قدم سومی هم هست که البته توی همین دوتا قدم پرهیزه. قدم سوم که میخوام میگم پرهیزه، لازمه همین قدم اول چیه؟ با آدم منفی نشست برخواست، صادقه دارد کافکا نخون، آدم گیر بیار برو متنشو بخون. اون منفیه، میزنه داغونه. بعضی ها شعر میگن، آدم اصلا میبینه، آدم رنگ ابلیس رو میبینه تو کلماتشون. اوه وای خدای من، اینا چقدر سیاهن. بله، قدم اول اقتضائش پرهیزه، قدم دوم هم اقتضائش پرهیزه. حالا این پرهیز رو به عنوان قدم سوم شاید فردا شب در موردش صحبت کنیم، ولی در واقع عارفانه زیستن، عارفانه بندگی کردن همین دوتاست. یه وقتهایی رو تو مساجد هی بلنگو دستشون نگیرن، انگار سکوت بشه تو مسجد فاجعه است. اللهم صل علی، آقا صبر کن دیگه، قد سر صدا نکن دیگه، چشم حالا صلوات هم میفرستیم، به تو دقیقه نشستیم فکر داریم میکنیم. بلنگو تقریبات، آقا صبر کن، بسید تو دقیق فکر کنن ملت. مسجدی میخوام که رفتیم، آقا الان هر کی داره فکر میکنه چی کار کنم؟ خدایا فکر کن، با خدا حرف بزن، ساکت با خدا حرف بزن. حتما ناله باشه، سر صدا، اینا سر صدا هم یه قسمتش. مسجدهای عارفانه مسجدداری میکنن، پس من علت این که هی گیر میدم به مسجد معلوم شد. خب البته من اینو به شما بگم، بعضی از غیر مذهبی ها از را میره سر همه مذهبی ها جلو میزنن، اینجوری هم نیست دار. شما فکر نکن غیر مذهبی ها بدن بد مذهبه، نه بابا، میاد از همه جلو میزنه میره بهترم میشه. اینم من میفهمم، ولی به طور کلی برای جامعه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مناجات شعبانیه رو در بین همه دعاها خیلی دوست داشت. این فراز از مناجات شعبانیه رو نسبت به همه فرازهای مناجات شعبانیه خیلی بیشتر دوست داشت. بارها این رو خوند، تو همین نامه عارفانه خودش هم نوشت. تو بخش دوم داریم صحبت میکنیم. وجه دوم زندگی عارفانه خداشناسیه. شاخصش چیه؟ باید به اینجا برسی. نگاه کن، میفرماید در مناجات مبارک شعبانیه میخوانیم: الهی حبلی کمال الانقطاع لک، به من هبه کن. هبه حساب کتاب نکن دیگه، بده بیاد دیگه. هبه یعنی پس نگیر دیگه، بعدن لیاقت منو نگاه نکن. حبلی کمال الانقطاع لک، نهایت قطع شدن از دیگران به سوی خودت را. شما رفتی اینو بخوای ندادن، گفتی اینو، گفتی خدای تو هستی، حالا بقیه هم هستن، حالا باشیم با هم داریم زندگیمونو میکنیم دیگه. خدا باشه این بخواد عارف بشه. امام داره همون کلاس اول عرفان میگه این دعا رو برو بخون: حبلی کمال نهایت انقطاع به سوی خودت رو، و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و چشم ما رو نورانی کن به دیدن خودت، چشم قلبمون رو. معلوم میشه نتیجه اون انقطاع باز شدن چشم دله. حتی تخلق ابصار القلوب حجب النور، از حجابهای نورانی، حجاب ظلمانی، ظلمت نداره این که، شاکر که ظلمت نداره، شاکر غرق نوره، حجابهای نورانی برن کنار تو رو ببینم. بعد امام توی سخنرانیش میگفت چه میدانیم این حجابهای نورانی چیست؟ فتصل الى معدن العظمه، قلبم متصل بشه به معدن عظمت، معدن عظمت. عظمت چیه بچه ها؟ چیه عظمت؟ گفتن یا رسول الله، یا رسول الله، آخرین لحظه تو معراج، تو اوج بودی، چی دیدی؟ خواسته ها رو داریم ردیف میکنیم ما برای زندگی عارفانه. چی دیدی؟ آخرش چی دیدی؟ فرمود اون آخرین لحظه خدا هر چقدر خواست از عظمت خودش به من نشان داد. میگه من نمیدونم اون چیه، ولی تو فهرست خواستنی های خودت قرار بده. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، روح ما متعلق بشه به اون شکوه وجود مقدس تو. دیگه حالا بقیهش هم که دیگه کشنده است دیگه. الهی وجعلنی ممن نادیته فاجابک، خدا منو بذار جز به کسانی که صدا میزنه من میگم بله، تو منو صدا بزن. و نادیته فاجابک، حالا این بقیهش اینجا ننوشته، و لاحظته فسعق لجلالک، تو نگاه ملاحظه میکنی او رو، مدهوش میشه برات، منو اینجوری قرار بده، امون بر بیا. خیلی خوب، اینها رو بذار تو خواسته هات. شکر یه سلسله خواسته ها برات درست میکنه. خدا چیکار کنم؟ شکر نتیجه معرفت نفسه. چیکار کنم؟ بگو من چیکار کنم برات. مثبت میشی، دوست داری یه کاری بکنی برای خدا. بعد حالا انسان دیگه هیچی نمیخواد؟ نه، چرا؟ تازه زیبایی خودشو که دید، نگاه میکنه حالا چی میخواد، چیزی که او رو سیراب میکنه فقط وجود مقدس خداست. اینو باید با تفکر به دست بیاری، با چیز دیگه نمیشه به دست آورد. بعد برو در خونه اهل بیت، اینقدر خوشحال میشن، اینقدر خوشحال میشن ببینن یه کسی رفته حرم امام رضا، حبلی کمال الانقطاع لک میخواد، بعد به امام رضا میگه امام رضا کمکم کن. شما هیئت بگیرید، اصلا هیئت نگیری، هیئتی هیئتی ها شلوغ میکنن میان، خوشحال نمیشین؟ ماها چی هستیم تو عالم؟ خوشحال میشیم؟ هیچی نیستیم، ما خوشحال میشیم. اهل بیت همه هستیشون رو دادن در این راه، چه خوشحال میشن. وقت کارت میشه خوشحال کردن امام زمان. دیگه در مورد امام زمان چقدر دیگه دوست داره دیگه چیزی نگم دیگه، اصلا بیچاره کننده است. چی بگم؟ بعد یه کمی همه حالت خوب میشه. سردار سلیمانی به شهادت رسید، همه غمی تو دلشون نشست. قبول دارید با صدای بلند جواب منو بدین؟ یا صاحب دلی برگشت گفت این به خاطر غمی بود که تو دل امام زمان نشست. سردار رفتی تنها شدم. ببین او گریه کرد که همه عالم گریستن. میشه عشق حضرت. حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو زمین چی کار داره؟ سر توی زمین با چی مشغوله؟ نتیجه و ماحصل شهادت ابو عبدالله حسین چیه؟ شما گلهایید، هر روز صبح حالتو میپرسه، نبینه ابراز نمیکنه، نمیدونی چه خبر اون پشت. مرحوم سلحشور گفتم کاش تو این سریال یوسف این بخشش خیلی برجسته میشد که یعقوب انقدر گریه کرد برای یوسف که نابینا شد، بعد پیراهن یوسفو آوردن، نه آوردن، از توی مصر حرکت دادن. اینه که قرآن نوشته دیگه، حرکت دادن. گفت من یه چیزی بگم، نمیگید من دیوانه شدم؟ گفتن نه بگو. فرمود بوی یوسفم میاد. بابا بذار بیاد. حالا بعد پیراهن یوسف آوردن انداخت رو چشمش، بینا شد. فرتد در بصیرا. بابا عشق چیکار میکنه؟ این عشق چه عشقیه؟ مگه یعقوب پیغمبر نبود؟ یوسف بچهش بود. عشق امام به امت، نه عشق ما به امام زمان. اصلا ما کی هستیم عاشق بشیم؟ اصلا ما عاشق هم بشیم، اصلا وجودمون چقدر هست تو عالم؟ ولی امام زمان عاشق کسی بشه چی میشه؟ ستاره های عالم به او سلام میکنه، کائنات به او سلام میکنه، کائنات به او عشق میورزن. چی میشه اون؟ امام زمان دلش برای ما تنگ بشه، دلش با دیدن ما باز بشه. میفهمی؟ دلش با دیدن ما باز بشه، دلش با دیدن یه جوان باز بشه. وای خدا، من انشاءالله سرباز حضرت در آینده ظهور اگر پای رکاب. چرا نسیه کار میکنی تو؟ تو همین الان سحرها میتونی عشق امام زمان رو، اندوهش رو در ظلمت بشریت کم بکنی. او حسرت مردم رو میخوره، او فرزند رسول خداست که مشقت داره میکشه به خاطر زلالت و گمراهی مردم. شادش کنه امام زمان. نقد. مگه اصحاب امام حسین روز عاشورا چیکار کردن برای امام حسین؟ شاد میکردن امام حسین، ولی جان امام حسین که نجات ندادن که در نهایت امام حسین به شهادت رسید. تو همین الان همین کارو بکن، همین الان خوشحال شدی یا ابن الحسن؟ بله. انشالله قرار ما اربعین، امام حسین یه روزه گرفته، خوشحال کنیم امام حسین. انشالله همتون بشید سردار برای حجت ابن الحسن العسکری ارواح الله الفدا. ابوالفضل و آرزوی خودتون قرار بدید. ما کجا،
حسین کجا؟ برو عباس بشو. بعد عباس رو چجوری صدا میزنه امام حسین؟ به نفسی انت یا اخی فدات بشم. آقا امام زمان ممکنه بهت بگه فدات بشم. اینا الگوه برای ما. ما البته راضی نیستیم امام به ما آقا عددی نیستیم، ولی یه وقت امامت بهت میگه با ابوالفضل رو گذاشتن الگوی ما، ما که مثل امام حسین نمیشیم، باید ما مثل ابوالفضل بشیم. درسته آیت به جهان اگر حسین دگری هاشا که برادری چو عباس آید، بله، ولی تو جهتت این باید باشه. یه ذکری هست خطاب به حضرت عباس، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. ای برطرف کننده غم حسین. عباسشو میدید خوشحال میشد. یا ابن الحسن ما امشب از شما میخوای با همه بیلیاقتی بگو ما قاطی کردیم. بگو قاطی کن، نمیخواد زیاد دنبال سابقه و لاحقه و اینا نباش. امام زمان یا ابن الحسن من نه آینده دارم نه گذشته، ولی الان تو این حالم، میخوام همون جوری که عباس کاشف الکرب عن وجه الحسین بود، کاشف الکرب عن وجه تو باشم. نه گذشته دارم نه آینده، نه آینده بهت قول میدم نه گذشته دارم، ولی الان یه حالیم، حال الان منو درک کن. یکم شلوغ بازی در بیارم، اومدم تو جمع شما خوبا روم زیاد شده، میخوام یه روزی برات زمین افتادم بگی الان این کسر زهری و قلت حیلتی. یه شهیدی بود، شهید شاطری، شهید شد، 10 نفر گذاشتن کاراشو انجام بده نمیشد. باید همین باشه، باید اصلا کسی نتونه کار آدمو بکنه، اصلا کسی نباید بتونه. امام زمان بیاد بنشینه بالا سرش بگه دیگه بعد تو مثل تو پیدا نخواهد شد. عباس من تا ابد مثل تو دیگه نیست. تازه این حرفای امام حسین بوده به ابوالفضل العباس، ارکب بنفسی انت یا اخی. زینب چجوری صدا میزده عباسو دیگه ما نمیدونیم. امام حسین وقتی میفرماد فدات بشم، زینب کبرا حتما میفرمودن دورت بگردم عباسم. بعد من موندم ابوالفضل یه بار این همه محبت چه میکرده در عبادت در شکر، هی به خودش میپیچیده خدایا میشه من محبت حسین رو جبران کنم؟ کاش لااقل این مشکو به خیمه ها میرسوند و این لبخند رضایت حسین رو میدید. تیر میخورد، دستش هم قطع میشد، ولی مشکو میرسوند، میگفت حسین ببین مشکو رسوندم، همه چیمو از دست دادم، کاش مشکو میرسوند. امان از اون وقتی که تیر به مشک عباس زدن نوشته فوق فل عباس، عباس متوقف شد. خیلی اون شعر قشنگه، میکشم منت اگر تیر به چشمم بزنید، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنید. اصلا آدم میبینه روح عباس ابن علی رو در این چه تمنایی داشت، چه غمی. این قصه رو براتون گفتم، بازم بگم. حاج آقای بهادینی عارف جلیل القدر با عظمت، او کوهی از معرفت بود. آقای دکتر جلالی شاید باشن الان نمیدونم دیگه، میگفت من خیلی با ایشون ندار بودم و داماداشون هم که من رفیق بودم با دامادای آقای بهادینی، میگفتن دکتر جلالی آره هر چی بگه مثلا اون مستنده. گفتش که به من بعد عاشورا بود زنگ زدن، حاج آقا حالش خرابه، مات یه گوشه نگاه میکنه، نه غذا میخوره نه آب میخوره، اصلا داره عبه میره. جزی مختصر اومدم هرچی معاینه کردم دیدم نه این عارضه جسمی نیست، عارضه روحیه. گفتم آقا از کی اینجوری شدن؟ گفتن روز تاسوعا روزه اول فضل العباس. گفتم آخه میدونی اگه نگه ندارن یه لحظه آدم رو ملائکه و آدم ببینه اون ور چه خبره، هلاک میشه، نمیتونه طاقت بیاره. میگه من شروع کردم، حالا کاری که میتونستم بکنم، یه کمی یه هفته گذشت حالشون یه کمی بهتر شد، منم هی با شوخی داشتم میگفتم آجا باید به من بگی یا خوب شدی، باید به من بگی چی تو رو اینجوری کرد، چه روزه ای دیگه. همینجوری دو هفته گذشت و حالشون بهتر شد و اینا، منم هی شیطونی کردم. یه دفعه دیگه کم کم باش داشت با ما حرف میزد، روبرا شده بود. گفتم که آجا چی بود اون روزه، یادتون میاد؟ یه دفعه برگشت من نگاه کرد و تداعی شد براش، گفت امان از یأس عباس. دوباره حالش برگشت. گفتم عجب کاری کردم، یادآوری کردم. لحظه یأس عباس دریافت قلبی و شهودی پیدا کرده از او. حالا شما به ام البنین بگو عمود آهن به فرق عباس زدن، میگه باور نمی کنه. خانم آخه شما که نمیدونید چه خبر بوده که اول شیشه عمر عباس رو زدن، هرچی سرش آورد پایین که تیر به مشک نخوره نشد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا به حق ابوالفضل العباس ما رو جز علمداران امام زمان قرار بده. خدا به حق ابوالفضل العباس شهادت زیبا در راه خودت نصیب ما بگردان. خدایا به بی‌لیاقتی ما نگاه نکن، ما رو هیچ وقت از خیمه امام حسین بیرون نکن. خدایا عالی ترین معرفت ها رو به ما بدون زحمت که نکشیدیم عنایت بفرما، از فضل خودت هبه کن به ما کمال انقطاع به سوی خودت بدون رنج بدون بلا، عنایت بفرما. خدایا با عافیت نهایت معرفت به همه ما عنایت بفرما، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.